بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. اللهم صل علی محمد. خب بحث ما در بخش اخیر فرمایش صاحب تفسیر نمونه بود و عرض کردیم که ایشون چرا اون فارق در واقع وحی من وراء حجاب را از وحی بدون حجاب چرا اونجا علارغم این که اون سه مرحله را بیان میکنه و علارغم این که روایات خوبی را در تأیید دنا فتد الله فکان قاب قوسین می آورند و حقیقت او ادنا را بر اساس روایات که تجلی الهی بر رسول خاتمه، اونا تعابیر روایی ماست که خوندیم تعابیر رو، علارغم این که اونها رو دارن و بیان میکنن، چرا ایشون در واقع دوچاری مشکلی هستن و اینا رو جدا نمیکنن از هم و چرا تصریح نمیکنن که اون در واقع بخش اول الا وحیان که قسیم او من وراء حجابن او یرسل رسولنه، اون در واقع یه ارتباط مستقیم بیواسطه ایست که عبد خدا خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در اون مقام استفاء تام با ذات اقدس الهی برقرار میکنه. چرا این رو در واقع نمیمونن و برش نمی ایستن و در واقع پافشاری نمی کنن؟ یا چرا وقتی مسئله وحی من وراء حجاب را قائلن برای حضرت موسی، این وحی من وراء حجاب را در حد این که خدای متعال صوتی ایجاد میکنه در این موجود خارجی در این حد تحلیل میکنن؟ جا داشت که عرض کردم مثل طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این مرحله دوم را هم از باب ارتباط نفس شریف موسای کلیم با مراتبی از معنا و واقعیت معنوی عالم غیب تبیین کنن. حالا مقارنه با اصوات هم شد یا نشد اون خیلی مهم نیست. چرا این مطلب که شروع خوبی در عبارات ایشون داره در مقام جمع‌بندی به اون انسجامی که در فرمایش آقای طباطبایی وجود داره در فرمایش هست امام وجود داره نمیرسه؟ دنبال این بودیم این ریشه رو در بیاریم که اگر بخواد به انسجام برسه اون موقع خیلی معلوم میشه. من یه بار رسول ارسال میکنم، یه بار من وراء حجاب با بنده هم صحبت میکنم و البته این مقام مقام بزرگی است، این مقام مقام موسای کلیمه به تعبیر آقای طباطبایی، یه بار نه یک ارتباط بی واسطه دارم، هیچ واسطه ای ندارم دیگه، واسطه نه حجاب نه رسول، با اون تفاوتی که بین حجاب و رسول وجود داره که اشاره کردم اجمالا تو فرمایش آقای طباطبایی خوب تبیین شده. اونجا که بیواسطه از کلام خفیه به تعبیر آیت طباطبایی یا کلام نفسیه به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه ما انسجام داره، مطلب سیر الله تحقق پیدا کرده. این سیر الله مراتبی رو داره، این نفس در این سیر به مراتبی از عالم غیب و معنا میرسه. اینطوری چرا این انسجام شکل نمیگیره؟ به نظر ما این انسجام شکل نگرفتنش در فرمایش ایشون و شکل گرفتنش در نظریه امام و علامه طباطبایی مال مسئله رؤیته. ما اگر مسئله رؤیت را که محل اصلی بحث امام و علامه طباطبایی خوب تبیین کنیم، اون موقع این انسجام درست. منم الان در صدد تبیین کامل این بحث نیستم، نه بحث تفسیری کامل ما داریم ارائه میکنیم اینجا، نه بحث در واقع انسانشناسی ولایی در افق قرآن کریم رو میخوایم به همه ابعادش ببردازیم. یعنی نه موضوع بحثمون تفسیر المیزان و تفاسیر زیبای قرآن کریم در آراء امام، که امام هم در تفسیر سوره حمد، هم در تفسیر سوره توحید، هم در تفسیر سوره قدر به اینا میپردازن در آثارشون، چون آثار امام مولو مستقیمن تفسیری نیست، اما مشتمل بر مطالب فنی در مخصوصا تفسیر فاتحه الکتاب و تفسیر سوره قدره و تفسیر سوره توحیده و بعضی نکات زیبا در فهم آیات قرآن کریم در کتاب زیبا، کتابهای زیبای اسرار الصلات و سر الصلاتشون. ما نه اون بحثمون نه این بحثمون، نه میخوام بحث مصباح الهدایه بکنیم الی الخلافت و الولایه، نه، اما در حد کلیت مسئله که عزیزانی که مخاطب بنده هستن و تعقیب میکنن، محبت هم داشتن، حتی اونایی که سر اصل درس خارج فقه ما نیستن این بخش رو دارن لطف میکنن و منم الان میخوام اونا رو هم خطاب خودم قرار بدم و بگم بدونن این چارچوب رو، تا جای خودش انشالله فرصتی شد به اینا باید مفصل پرداخته بشه. ریشش در کلام امام و علامه منسجمه، انسجامش هم به خاطر اینه که امام و علامه مسئله خلاصه رؤیت رو تحلیل اساسی دارن برش، و چون مسئله رؤیت رو تحلیل اساسی دارن، حالا من فرمایش های صاحب تفسیر نمونه رو میخونم بعد اشاره میکنم به بعضی عبارات امام و علامه طباطبایی، اونا چون رؤیت رو بهش درست پرداختن و اساسی پرداختن، تونستن مجموعش رو جمع کنن. مخصوصا خود آقای طباطبایی چون در جای جای تفسیر المیزان با این مطلب کار میکنن، حالا میخونیم، خیلی قشنگ همه رو جمع کردن یه جا. صاحب تفسیر نمونه در مسئله رؤیت در ذیل این آیه 143 سوره اعراف بحث اصلیشون و اشکال اصلیشون رو به علامه طباطبایی اونجا دارن. یعنی ذیل همین آیهی که قبلا خوندیم، لما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک، ایشون اینجا بحثی که شروع کرده، ارنی اندر الک، قال لن ترانی ولکن اندر الجبل. ببینید عبارات ایشون رو که حالا مختصر مروری بکنیم که امانت رعایت بشه و مدعای ایشون معلوم بشه. ما در حد همین که مدعای ایشون رو در مقابل مدعای علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ما و امام رضوان الله تعالی علیه ما داشته باشیم، ایشون اونجا در ذیل همین تفسیر آیه ولما جاء موسی لمیقاتنا تفسیر میکنن که تقاضای مشاهده پروردگار. فرمایش ایشون اینه که ما چون در واقع در آیات سوره بقره آیه 55 و 56 و در آیه سوره نساء آیه 153 ما تعبیری داریم که در واقع بنی اسرائیل تقاضای رؤیت کردن، تعبیر آیه شریفه سوره بقره اینه که واذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتی نرى الله جهرتن فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون. این تقاضای بنی اسرائیل، رؤیت تقاضای بنی اسرائیل. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ایشون میفرماد که ببینید اینجا تو این آیه این تقاضای حتی نر الله جهرتن، ما خدا را جهرتن ببینیم و اون موقع غضب الهی نازل شد و خلاصه اینها فخذت کم الصاعقه، صاعقه الهی آمد. اینطوری ایشون میگم در سوره بقره تعبیر اینه. بعد هم دارن در سوره نساء هم اینه، یسألو که اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السما فقط سألو موسی اکبر من ذلک فقالوا ارنا الله جهرتن. اونا از موسی بیشتر از این خواستن، گفتن که اره ما را خدا را به ما نشون بده. جهرتن فخذت هم الصاعقه بظلمهم، با این ظلمی که در واقع کردن و گناهی که مرتکب شدن، بعدم گناه بعد ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا. عصای مصابه تفسیر نمونه تعبیر قشنگی دارن که بله ما در واقع یه بحث عبرت انگیزی از زندگی بنی اسرائیل داریم، جمعی از بنی اسرائیل با اصرار و تأکید از موسی خواستن خدا را مشاهده کنن و اگر مشاهده نکنن هرگز ایمان نخواهند آورد. موسی سلام الله علیه علیه 70 نفر را انتخاب و همراه خود به میعادگاه پروردگار برد، در آنجا تقاضای آنها را به درگاه الهی عرضه داشت. ایشون خلاصه حرفش اینه که این ارنی اندر الیک نه حرف موسی نیست، موسی مأمور بوده حرف بنی اسرائیل رو به خدا بگه و چون موسی آمده حرف بنی اسرائیل رو برای خدا به خدا منتقل کنه، اینطوری تعبیر اینه قال لن ترانی، ندا رسید که نه تو نمیتونی منو ببینی، چون این رؤیت رؤیت ایشون میفرماد اونا تقاضای رؤیت حسی کردن، موسی هم آمد این رؤیت حسی رو منتقل کرد به ساحت به عرضه داشت به محضر پروردگار متعال. ندا رسید لن ترانی لکن انظر الی الجبل، بعد به کوه نگاه کن، بعدم تحلیل میکنن یکی یکی حالا بله ولی به کوه بنگر، اگر به جای خود ایستاد مرا خواهید دید هنگامی که خداوند بر کوه جلوه کرد آن را محو و نابود و همسان با زمین نمود. فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا، موسی از مشاهده این صحنه هولانگیز چنان وحشت زده شد که مدهوش به روی زمین افتاد و خر موسی صعقا، و هنگامی که به هوش آمد عرضه داشت پروردگارا تو منزهی، من به سوی تو باز میگردم و توبه میکنم و من نخستین مؤمنانم. فلما افاق قال سبحانك تبت الیک و انا اول المؤمنین. ایشون تو این فضا میخواد بحث کنه که پس موسی تقاضای رؤیت مال خودش نبود، تقاضای رؤیت تقاضای بنی اسرائیل بود، اون 70 نفری که با موسی به میقات رفتن. بعدم سوال میکنه چرا موسی تقاضای رؤیت کرد؟ موسی که پیامبر بزرگ و اولوالعزم پروردگار بود به خوبی میدانست که خدا نه جسم است نه مکان نه فلان نه فلان، چرا؟ ایشون میگه مفسرین پاسخهای مختلفی دادن ولی روشنترین جواب این است که موسی این تقاضا را از زبان قوم خود کرد. چرا؟ به خاطر اینکه همطور که شاهد خوندیم در سوره نساء یا در سوره بقره، این به تعبیر ایشون این تقاضا تقاضای در واقع جاهلانی بود که همراه موسی به عنوان برگزیدگان بنی اسرائیل به میقات آمده بودن، این حرف خود موسی نبود. اینطوری بعدم ایشون میفرماد که یه قرینه روشنی داریم که حالا کاش که ایشون تو همون اول این آیه رو هم آدرس میدادم، تو که بعدن میگم آیه طباطبایی میگه سه آیه رو کنار هم بذارید که تکلیف بنی اسرائیل رو از موسی جدا کنید. آیه سومی که پایین به عنوان شاهد میارن، بالا هم اگر آدرسشون میدادن خوب بود، آیه 155 سوره اعرافه. در آیه 155 سوره اعراف تعبیر اینه وقتار موسی اختیار کرد از قوم 70 رجلا لمیقاتنا، فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل ایایا اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك. ایشون میفرماد ببینید شاهد این حرف اینه که از قرائن روشنی که این تفسیر را تایید میکند این است که در همین سوره آیه 155 سوره اعراف که الان 143مش رو داریم بررسی میکنیم میخوانیم موسی پس از این ماجرا عرض کرد اتهلكنا بما فعل السفهاء منا، آیا ما را به خاطر عملی که سفیهان ما انجام دادن به هلاکت میرسانی؟ از این جمله روشن میشود نه تنها موسی چنین تقاضایی نداشت بلکه شاید 70 نفری هم که با او به آدگاه رفته بودن چنین منطقی نداشتن. آنها تنها افراد دانشمند و نمایندگان بنی اسرائیل بودند و تا مشاهدات خود را برای توده جاهل و بیخبری که پیشنهاد مشاهده پروردگار را داشتن بیان کنند. سفها امنا، این تقاضای سفها بنی اسرائیل بود، حتی تقاضای 70 نفر هم نبود به تعبیر ایشون. ایشون میگه ببینید پس این طوریه، تقاضای رؤیت تقاضای خود موسی نیست، حتی ممکنه بگیم تقاضای این 70 نفر دانشمند هم نباشه، تقاضای سفها است، بیخبران، جاهلان، اونایی که ظلم میکنن. اینطوری رضا تعبیر آمد فخذت هم صاعقه به ظلمهم، اینطوری که حالا اینا رو خدای طباطبایی هم میگن، حالا بعدا عرض میکنم. ایشون میگن بنابراین این فضای فرماشه های صاحب تفسیر نمونه اینه، این تقاضای رؤیت رؤیت حسیه و این تقاضای رؤیت حسی تقاضای موسی نیست، تقاضای بنی اسرائیل، سفهاء بنی اسرائیل، که حتی ممکنه ما بگیم اینایی هم که با موسی اومدن چنین تقاضایی نداشتن. اینطوری بعدم شروع میکنه بحث کردن که آیا مشاهده خدای متعال امکان پذیره. بعد میفرماد که نه، این امکان پذیر نیست، لذا تعبیر آمد لن ترانی طوری، لکن اندر الی الجبل، میگه لذا به تعبیر ایشون این اندر الی الجبل میخواد کنایه ای برای محال بودن مسئله داشته باشه. چطور؟ تعبیر بسیار زیبایی، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، خدای متعال میفرماد کافرها وارد بهشت نمیشن تا آنکه شطور از مثلا سوراخ این در واقع سوزن بگذره، یعنی چون محاله که شطور از این سوراخ بگذره، نمیدونم کافر هم محاله بهشت بره. لن ترانی نفی ابدی کرده، حد لکن اون دور الی الجبل فان استقر فسوف ترانی، نمیخواد بگه میشه، محاله که اون بمونه پس تو هم نمیبینی، محاله که ببینی، چون ذیل آیه اینطوریه. علی ای حال ایشون میخواد بفرماد این رؤیت امکان ناپذیره و این رؤیت محاله، و این رؤیت وقتی محال باشه اون موقع جلوه خدا چیه؟ اینجا تجلا ربه للجبل. ایشون میفرماد که بازم اینجا تو جلوه بحث هست، خلاصه این تجلی چگونه تجلی بوده، خودشون نظر میدن، ولی آنچه از مجموع آیات به نظر میرسد این است که خداوند پرتوی از یک از مخلوقات خود را بر کوه ظاهر ساخت و آشکار شدن آثار او به منزله آشکار شدن خود اوست. تو پرانتز اینو میگن چون انصافا یه ذره خلاف ظاهره، قبول دارن، یعنی به منزله را هم میگن که امانت رعایت شه. آیا این مخلوق یکی از آیات عظیم الهی بود که برای ما ناشناخته مانده، یا نمونه از نیروی عظیم اتم، یا امواج مرموز و تکان دهنده، یا صاعقه عظیم و وحشتناک که بر کوه زد و برقی خیره کننده و صدایی مهیب و وحشتناک و نیروی عظیم از آن برخاست، آنچنان که کوه به کلی از هم پاشید؟ جعله دکا، دیگه کوه خلاصه از هم پاشید. گویا خداوند با این کار میخواست دو چیز را به موسی و بنی اسرائیل نشان بدهند. و تحلیل میکنند که شما وقتی یه چنین نیروی که از مخلوقات الهی را نمیتونید تحمل و درک کنید، چطوری میخواید رؤیت رو اینطوری؟ خلاصه این تعبیر رو ایشون بیان میکنه و جنبندی میکنه. بعد در ذیلش احتمال دیگری در زمینه تفسیر این آیه داده شده است. این احتمال دیگه نظر علامه را نقل میکنه که باز متاسفانه چون در مقام تلخیص دقیق نقل نمیشه فرمایش های طباطبایی. ببینید که همین اختلاف اصلی آیه طباطبایی امام با صاحب تفسیر نمونه این نکته است. ببین احتمال دیگری در زمینه تفسیر این آیه داده شده و آن این که، بعدم احتمال رو کامل میگن، آدرس میدن که این احتمال تلخیص از تفسیر المیزان جلد 8 صفحه 237 به بعد ذیل آیه انتشارات جامعه مدرسین، که همین فرمایش آیه طباطبایی رو نقل میکنه. خلاصه نقل ایشون رو هم حالا داشته باشیم که بعد بتونیم باش کار کنیم. در حد اجمال عرض کردم ایشون اونجا وقتی میخواد از آیه طباطبایی نقل کنه این طوریه: با آن اینکه موسی راستی برای خودش تقاضای مشاهده کرد، علامه معتقده که نه، ارنی اندر الک نقل حرف سفهاء بنی اسرائیل نیست. آخر سفهاء بنی اسرائیل این تقاضا رو داشتن و اون عذاب نازل شد اونجا، افا اتهلکنا بما فعل السفهاء موسی گفته، چون اونجا میگفتن ارن الله جهرتن جهرتن، اونا میگفتن ارن الله جهرتن. خدای طباطبایی قشنگ به این سه آیه با هم میپردازه که عرض کردم ستاره که کنار هم میذاره میگه اون حرف یه حرفه، حرف موسی یه حرفه دیگه است. موسی خودش خواسته، خودش میگه انی تبتو الیک و انا اول المؤمنین. اونجا میگه اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، فعل سفهاء یه بحثه، صاعقه یه بحثه، صاعقه برای ظلم که فعل سفهاست یه حرفه، فعل موسی یه مطلبه، ارتباط موسی یه مطلبه. آقای طباطبایی اونجا، حالا که بعد انشاءالله عرض خواهم کرد اجمالاً، البته مفصل، البته اونشون مفصل، ما اجمالاً عرض میکنیم، راستی برای خودش تقاضای مشاهده کرد، ولی موسی چون پیامبر اولی العزم الهیه، ولی منظور اون مشاهده با چشم نبود. آقای طباطبایی اونجا میگن اصلا محل بحث موسی رؤیت به چشم نبود، محل مسئله موسی و تقاضای موسی رؤیت بیواسطه است. ما کذب الفؤاد و ما رأی نبی اکرمه، اون رؤیت تقاضای موسی است که به موسی گفتن تو به اون مقام نمیرسی، تو به مقام منبراء حجاب رسیده ای و کن من الشاکری. ببین یه مطلب اون یه مطلبه، آی طباطبایی حرفشون اینه که اصلا مسئله اینطوره، که حالا اصل در واقع بحث مهم ما که عرض کردم اینه، ولی منظور اون مشاهده که لازمه آن جسمی و با مقام موسی سازگار نباشد، بلکه منظور یک نوع ادراک و مشاهده باطنی بود، یک شهود کامل روحی و فکری. بعدم ایشون میفرمان نقل آیه طباطبایی رو میکنن: زیرا بسیار میشود کلمه رؤیت را در این معنا به کار میرود. مثلا میگوییم من در خودمان این قدرت را میبینم که این کار را انجام دهیم، در حالی که قدرت چیز قابل مشاهده ای نیست، بلکه منظور این است که ما به وضوح این حالت را در خود میابیم. موسی میخواست به چنین مقامی از شهود و معرفت برسد، در حالی که رسیدن به چنین مقامی در دنیا ممکن نیست. دیگه بعد تکمیلی فرمایش های طباطبایی که بله، ما یه رؤیتی داریم که خدای متعال وعده اون رؤیت را در قیامت داده، اون رؤیت ظرفش عالم قیامته، تا وقتی که انسان در دنیاست و اشتغالات داره امکان تحقق این رؤیت در دنیا وجود نداره، اگرچه در آخرت که عالم شهود و عالم بروز است رؤیت امکان دارد. ولی خداوند در پاسخ موسی گفت چنین رؤیتی هرگز برای تو ممکن نیست، بل برای اثبات مطلب جلوه ای بر کوه کرد و کوه از هم متلاشی شد و بالاخره موسی از این درخواست توبه نمود. بنابراین فرمایش عصای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بنا به نقل صاحب المیز، صاحب تفسیر نمونه، اینطوریه که ما وقتی به آیه نگاه میکنیم آیه نمیخواد نفی ابدی کنه و الا نمیگه اندر لکن اندر الالجبل فا این استقر مکانه فسوف ترانی. ببین این اختلاف اینجاست که آیا این رؤیت رؤیتیست برای موسی از حقیقتاً از خود موسی و این رؤیت شهود باطنی است و این شهود باطنی که در واقع وعده الهی است که باید در قیامت تحقق پیدا بکنه برای موسی در دنیا قابل تحقق، در قیامت قابل تحققه. و این شهود باطنی که ازش قرآن تعبیر میکنه به رؤیت قلب، نه رؤیت حسی و رؤیت چشم، این مسئول حضرت موسی است. سوال اینه، مسئول اینه یا نه؟ یه رؤیت حسی است از زبان سفها. آیه تواتر میگه نه، ظاهر آیات اینه که اینا دو تا بحثن. رؤیت حسی تقاضای سفها، موسی حرف سفها رو نمیره بزنه. حرف سفها ظلمه، حرف سفها صاعقه و عقاب و عذاب داره، هلاکت داره. تقاضای موسی توش هلاکت نیست. ببینید خوب توجه کنید، هم قرائن داخلی آیه و هم قرائن اون سه آیه. عرض کردم کاش که ایشون سه آیه رو با هم ردیف میکرد تا قرآن بالقرآن در بیاد، به تعبیر آقای طباطبایی. حالا اینجا این مطلب رو ملاحظه بکنید. ما ابتدا این مطلب رو از با خود مسیر صاحب تفسیر نمونه یه سیری تکمله ای بریم. الان معلوم شد که آیه صاحب تفسیر نمونه واقعا دو دیدگاه تفسیری رو گذاشته رو به روی هم. یه دیدگاهی که میگه رؤیت حرف سفها از بنی اسرائیل و موسی داره نقل حرف سفها میکنه، و البته ایشون هم میگه توبه موسی هم گناهی نکرده که توبه کنه، چون نقل اونا نقل کفر نیست به کفر. ولی ببینیم، نقل یا تقاضای خود موسی است حقیقتا. قرائن داخلی آیات در مسئله رؤیت که موسی تقاضا کرده و در مسئله رؤیت که سفهاء بنی اسرائیل تقاضا میکنند، اولا چه به ما میگه که انشاءالله بحث میکنیم. آیت الله خوبی میخواد بگه نه، اینا دو تا سازمانه. خود آقای صاحب تفسیر نمونه که میخواد بگه نه، دیدگاه درست اینه که این نقله و موسی خواسته نقل کنه، سرانجام نظریه تفسیریش در مسئله رؤیت چیه. حالا این رو اگر ما در واقع اول با خود صاحب تفسیر نمونه، بعدم با اون دیدگاه زیبای آیه طباطبایی جمع و جورش بکنیم، اون موقع ممکنه اون موقع این مطلب درستر در بیاد که کلام موسی، کلام الهی با موسی زیر مجموعه اون تحلیل است، میشه منبر احجاب. کلام خدا با نبی اکرم با زیر مجموعه اون تحلیل است که رؤیت قلب بیواسطه است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.